بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرع دوم از مسئله چهارم بود، یعنی رسیدیم به این فرع. مرحوم صاحب عروه فرمود که به مجهول النسب نمیتوان خمس داد مگر اینکه با بیانه ثابت کند یا نسب او در بلد خودش شهرت داشته باشد. این فرع اول بود. فرع دومش این است که یک حیله و راه چاره شرعی را ارائه دادند و اون این بود که به اون مجهول النسب به شرط عدالت خمس را تحویل بدهیم و به او وکالت بدهیم که به سادات برساند، یا الله به سادات برساند، ولو این که خودش باشد. بعد در پایان فرمودن که لکن الاولا عدم الاحتیال المذکور، اولا این است که این حیله را انجام نده. حالا ریشه این فرع دومی که صاحب عروه مطرح کردند، ریشه‌اش در کلمات صاحب جواهر است. مرحوم صاحب جواهر این حیله شرعی را نسبت به دادن خمس به مجهول النسب مطرح کرده است. من عبارت جواهر رو میخوانم. عبارت جواهر: نعم قد یحتال فی الدفع للمجهول المدعی. چاره اندیشیده میشود در مورد دادن خمس به کسی که مدعی زیادت هست ولی مجهول است برای ما، وضعیتش برای ما روشن نیست. چطوری؟ اون حیله شرعی چطوری است؟ به ان یوکله من علیه الحق، کسی که حق و خمس به گردنشه اون مجهول النسب را وکیل می کند. بله، به ان یوکله من علیه الحق فی دفعه اذا فرض عدالته، اگر عدالتش شرط باشد. او قلنا به عدم اشتراط، یا نه قائل بشیم که عدالت شرط نیست. فانه یکفی فی براءت ذمته، همین احتیالی که گفتیم کافی است در براءت ذمه من علیه الحق، کسی که خمس برادرش است دیگه بر یه ذمه می شود. و ان علم انه هو قبضه، ولو کسی که خمس برادرش هست می داند که خمس را مجهول الحال برای خودش برداشته، ولی این رو می داند، ولی دیگه بر یه ذمه می شود. چرا؟ لأن المدار فی ثبوت الموضوع على علم الوکیل، به خاطری که مدار اثبات موضوع خمس، موضوع خمس در باب ایتام، مساکین، ابناء السبیل، اینا موضوع خمس است. یعنی خمس دو قسمه دیگه، نصفش موضوعش امام معصومه، نصف دیگرش هم همین ستا هستن، سه گروه هستن. لأن المدار فی ثبوت الموضوع، موضوع منظور مستحق خمسه، علا علم الوکیل، ملاک علم وکیله، او بداند کی سید هست و مستحق خمسه. خب حالا خودش تشخیص داده که خودش که سیده، برای خودش که ثابت شده سیده، ولو برای موکل ثابت نشده باشد، ولو برای موکل ثابت نشده باشد، ملاک موکل نیست، ملاک کیه؟ وکیل احسن تو، وکیلم خودش که میداند سید هست و نیست.
بنده خدا که ادعای
رسول الله
زیادت میکنه
خب
واقعی
نباشه، درست میگه، بله.
پس
سالما
هم از همین
خود کی
میداند؟ همین کسی که ادعا مدعی هست،
خودش میداند که سید نیست.
خب ولی دروغ میگه و با رسول بروغ سالما خودش شال سر رو گرده احتیاط زد و عرض که میگه از سید اون میگیره،
درست
میگه، حرام دیگه.
آه نه، این به شخص نباید داد. چرا؟ در بحث نه، در بحث شیا گفتن فقهای ما وقتی شایع بشه طرف سیده، مخالفینی بر سیادتش وجود نداشته باشه. شما که الان میگید نه دروغ میگه، یعنی چی؟ خب باشه، آره، خب پس مخالف داره دیگه، باره پس مخالف داره دیگه، در اینجا مخالف که داره، اون شاه معتبر نیست. چرا؟ نه چرا؟ چون گفتن شیا مفید للعلم او مفید للاطمینان. وقتی در شیا مخالف وجود داره، خب علمی اطمینانی وجود نداره. و ما قبلا گفتیم شیا تنها فی حد ذاته هیچ گونه حجیتی نداره، شیاعی حجیت دارد که مفید للعلم او مفید للاطمینان باشد. اگر چنین شخصی فک فامیل خودش حداقل میدانند که سید نیستند، پس مدعی سید مخالف درش وجود دارد. مخالف که بود این شیاعش حجیت ندارد، ولی در بین مردم
شیوع یه محل مدرد یه شخص
دیگه
اصلا مخالفی هم نداره، یعنی همه کلن به عنوان سید میشناسن، مخالفی هم نداره، اما خودش هم تحقیق کرده فهمیده که سید نیستن،
درست داره.
خب اما همه میگن که این سیده، خوشی و پیش یا پیدا کرده،
آره آره،
مخالفی هم نداره که طرف آقا من میدونم که آقا سید نیست،
درست،
هیچ کسی خبر نداره، اما خودش میدونه، تحقیق کرده، خودش میدونه که سید نیست،
درست داره.
آره
خب این دو چیزه دیگه، نباید خودش داره کار حرامی داره انجام میده.
خب مذهب حرامی خودش خمس
بیگه، اون کسی که بهش خمس میده برای گذرمه میشه.
ها ببینید، در اینجا گفت اگر میتونه ثابت کنه که دیگه نمیتونه ثابت بکنه، چون فردی خودش میداند سید نیست، ولی شیوع داره. این یکی. دوم عادله، شرطش داره ای آقای که دروغ میگه عادله؟ نه،
هر دوتا شرط هست، هم شیعه هم عدالت هست.
جواب ببینید، کسی که دروغ میگه عادل نیست، دروغ جور گناهان کبیره هست. حالا عدالت رو بله، اگر عدالت رو مبناش بذاریم بر چی؟ ترک گناهان کبیره و شامل سقون صغیره نشه، خب دروغ جور گناهان کبیره هست، عدالت نداره. اگر عدالت که نداشت، نباید او رو وکیل خودش که خمپش داد. نمیشه. خب بله، خب چرا میتواند او رو وکیل خودش کنه به شرط عدالت؟ لأن المدار فی ثبوت الموضوع على علم الوکیل دون الموکل. ملاک در ثبوت مستحقین خمس، موضوع مستحقین خمس، ملاک علم وکیله، یعنی وکیل میداند فلانی فلانی سیدن و در ضمن خودش هم سیدش میداند که سیده، دیگه میاد طبق اون عمل میکنه، ولی خودش هم خمس را بردارد. چرا؟ چون ملاک علم وکیله، نه شک موکل، نه شک موکل. بله، ما لم یعلم الخلاف، مادامی که موکل علم به خلاف نداشته باشد، یعنی مادامی که موکل علم ندارد که این وکیل سید نیست، مادامی که علم به سید نبودن این مدعی سیادت، بله علم به سید نبودنش نداشته باشد، میتواند خمس رو بهش بده، ولی شک دارد، شک دارد که سید هست یا نیست، ولی علم به خلاف ندارد. اگر علم به خلاف داشت، علم باشد که سید نیست، در اینجا نمیتواند خمس رو بوداد. مالم یعلم الخلافه، مادامی که موکل علم به خلاف نداشته باشد. لکن الانصاف انه لا يخلو من تأملن، لکن این احتیال خالی از تأمل نیست، یعنی قابل تأمله، قابل تأمله، آره نباید، بهتره که آدم انجامش نده. حالا در اینجا ببینیم وجه تأمل صاحب جواهر چیست؟ چرا صاحب جواهر در اینجا تأمل کرده؟ وجه تأملش برمیگردد به جریان اصالت و صحه فی عمل الغیر، که در بعضی از موارد اصالت و صحه جاری می شود در عمل غیر، ولی در بعضی از موارد اصالت و صحه فی عمل غیر جاری نمی شود، چون دلیل بر حجیت اصالت و صحه سیره عقلائی است. خوب عزیزان دقت کنید، مثلا دلیل بر اصالت و صحه فی عمل غیر، دلیل بر حجت سیره عقلایی است. عقلا کسی که کاری انجام داد حمله بر صحتش میکنن، لکن این اصالت و صحه، اصلا میگم سیره عقلاییه که دلیل حجیت اصالت و صحه است، دلیل لوبیست. در دلیل لبی اطلاق معنا ندارد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد. دلیل لبی در مقابل دلیل لفظی است، اطلاق و تقیید در دلیل لفظی معنا دارد، ولی در دلیل لبی مثل اجماع، مثل سیره عقلا، امثال اینها نمیتوان اطلاق رو جاری کرد، بلکه باید به قدر متیقنش اکتفا کرد. حالا در اینجا این اصالت و صحه میتواند دو فرد داشته باشد. یک فردش این است که طرف عمل رو انجام داده است ولی نسبت به کیفیت عمل ما جهل داریم، یعنی مثلا فرض کنید که نماز میت را خونده است ولی شک داریم فلان جاش رو درست خونده است یا نخونده است، در اینجا اصالت و صحه جاری می شود، این عملش درسته. در ما نحنفی ما می دانیم خمس رو پرداخت کرده است ولی نمی دانیم به چه کسی پرداخت کرده است، نمی دانیم به چه کسی پرداخت کرده است، در اینجا اصالت و صحه جاری می شود. مورد دیگرش این است که عرض کنم خدمت شما، بله اومده است پرداخت کرده است به کسی که برای ما نسبش مجهوله. خب دقت کنید مورد دومش اینه، خمس را به کسی پرداخت کرده است که برای ما نسبش مجهوله، در اینجا اصالت و صحه دیگه جریان پیدا نمی کند. در نتیجه اگر خودش برداشت خمس را ولو خودش علم دارد که سید است ولی نسب خودش برای ما مجهوله، در اینجا اصالت و صحه جاری نمی شود. این است چی؟ نمیشود دیگه، اولویتی که داده نشد دیگه، ما داریم وجه اولویتی را که صاحب جواهر گفتن داریم تشریح میکنیم، یعنی این اولویتی که صاحب جواهر گفته وجهش چیه، چرا گفته اولا این است که به او داده نشود. وجه اولویت این است که اگر ما می دانیم خمس رو پرداخت کرده است ولی نمی دانیم به کی پرداخت کرده است و نمی دانیم به اون کسی که داده مجهول نسب هست یا نه، ما هیچی نمی دانیم، اینجا اصالت و صحه جاری می شود در عملش. ولی اگر داده است به شخصی که من صاحب خمس، منی که خود باید قضا کنم، میدانم به اون میدانم که اون آخذ مجهول النسب هست، در اینجا اصالت صحه جاری نمیشود. وقتی اصالت صحه جاری نشود پرداخت خود باعث برای ذمه من نمیشود. حالا در اینجا از جمله کسانی که ما در وکالت بهش گفتیم برای خودت برداری، درست یا نه؟ در اینجا خودش مجهول نسب پیش ما اصالت صحه جاری نمیشه. دیگه بله برای بری و ذمه اگر تحقیق کنه بهتره، خاطر که بری و ذمه باید بشه. البته گفتیم کاشف الغطا گفته تحقیق لازم نیست، ولی خونه یک قول شازی بود. در اینجا ما باید بگیم خدمت عزیزان، اگر داد، یعنی میخوام یه اشکال بر صاحب جواهر وارد کنیم، ها میخوام اشکال بر صاحب جواهر وارد کنیم، بله نه عبارت صاحب جواهر چی بود؟ عبارت صاحب جواهر چی بود؟ اولا این است که عرض کنم خدمت شما، اولا این است که این کار رو انجام ندهد. هم اشکال رو میتونیم متوجه صاحب جواهر کنیم، هم اشکال رو میتونیم متوجه صاحب عربه بکنیم. صاحب عربه که اولا این است که این احتیار رو انجام ندهد، صاحب جواهر فرمود که این احتیار لا یخلو من تأمله، داره تأمل است، ولی باید بگیم نه عبارت صاحب قربه درست است و نه عبارت صاحب جواهر. به این صورت که اگر ما طرف رو وکیل کردیم، مجهول النسب را وکیل کردیم که پرداخت کند، وکالت رو هم توسعه دادیم، اگر دانستیم که پرداخت کرد ولی نمیدانیم به کی پرداخت کرد، حتی نمیدانیم که خودش برداشت یا نه، اینجا اصالت و صحه جاری میشود و ما باید بگیم که درست است، کارش درسته. ولی اگر نه، دانستیم به کسی داده است که اون کس مجهول النسب است، حالا اون مجهول النسب یا خودش هست یا غیرت، بالاخره ما میدانیم مجهول النسب هست، اینجا نباید بگیم اولویت، نباید بگیم لا یخلو من قوت، قاطعانه باید بگیم جایز نیست، قاطعانه باید بگوییم جایز، فتوا باید بگیم که جایز نیست، درست شد؟ پس اینطوری باید بگیم بل الاقوا عدم الجواز، اقوا از الفاظ چیه؟ فتوا هست، بل الاقوا عدم الجواز و ترک الاحتیال فی هذه الصوره، کدام صورت؟ اون صورتی که میدهد به کسی که من موکل میدانم مجهول النسب هست، من موکل میدانم مجهول النسب، اینجا نه دیگه، اقوایی که این احتیال پس بشه. خب تا اینجا مسئله چهار تمام شد، رسیده به مسئله پنج. صاحب عروه مسئله پنجم را عبارت جواهر آدرسش رو بله جواهر الکلام جلد 16 صفحه 106 مرحوم صاحب عروه مسئله پنجم را به این صورت مطرح می کند، می فرماید که فی جواز دفع الخمس، فی جواز دفع الخمس الى من یجب علیه نفقته اشکالون خصوصا فی الزوجه، این کلماتش همه کلمه به کلمه معنا داره، خصوصا فی الزوجه، اول کل عبارت رو میخونم بعد شرحش میدم. فل احوتو عدم و دفع خمسهی الیهم به معنی الانفاق علیهم محتسبن مما علیه مما علیه الخمس، اما دفعه الیهم لغیر نفقت الواجبه مما یحتاجون الیه مما لا یکون واجبن علیه کن نفقت من یعولون و نحو ذالک فلا بأس به کما لا بأس به دفع خمس غیرهی الیهم کمالا بعصب دفع خمس غیرهی الیهم ولو للانفاق مع فقره حتی الزوجه اذا لم یقدر على انفاقها خب مرحوم صاحب عروه مسئله پنجم را در دو فرض مطرح کرده است. فرض اول این است که شخص میخواهد خمس مال خودش را پرداخت، در این صورت پرداخت خمس به واجب و نفقه خود خلاف احتیاط وجوبی است، خلاف احتیاط وجوبی است، مخصوصا اگر اون واجب و نفقه زوجه انسان باشد. این مخصوصا چرا؟ نه، چون واجب و نفقه های انسان دو قسم هستن، زوجه غیر زوجه. واجب و نفقه زوجه چه محتاج باشد چه محتاج نباشد، نفقش بر مرد واجبه. یعنی خود زوجه اموالی دارد، هیچ نیازی به پول شوهر هم ندارد، در این حال نفقش به عهده شوهرش هست، لذا خصوصا گفت زوجه به خاطر اینه. ولی سایر واجب النفقات مثل پدر، آره پدر، مادر، بچه ها، اینا در صورتی واجب النفقه انسان هستن که توانای مالی نداشته باشه، محتاج باشن، ولی اگر خودشون توانای مالی داشتن دیگه نفقهشون بر شوهر و پدر و اون بزرگ خانواده نخواهد، واجب النفقه نیست. حالا میخواد بهشون بدهش کاری نداره، ولی دیگه واجب النفقه نیست. لذا گفته خصوصا از زوجه. خب در اینجا عرض کنم خدمت شما، نباید از خمسی که خودش باید بدهد به این واجب النفقه ها پرداخت بکنه، نمیتونه. فرض دوم این هست که من میخواهم خمس دیگری رو پرداخت بکنم، دیگری خمس به من داده است، گفت این رو به صاحبانش بده. در این صورت اگر من قادر بر نفقه واجب و نفقه خودم باشم، باز هم نمیتوانم از اون خمس به واجب و نفقه هم پرداخت کنم. ولی اگر من توان پرداخت نفقه به واجب و نفقه خودم نباشم، در اینجا عرض کنم خدمت شما، میتوانه از اون خمس به واجب و نفقه های خودش پرداخت کند ولو زوجش باشد، ولو زوجش باشد. پس فرض دوم این شد که فرض کنید من سیدم، دیگری خمس به من داده است، گفت از پرداختون به مستحقی. در اینجا من اگر توان پرداخت نفقه به واجب النفقه رو دارم، حق دادن به واجب النفقه این خود برای من جایز نیست. ولی اگر من پرداخت نفقه واجب النفقه را نداشته باشم، میتوانم از اون خود به واجب النفقه خودم پرداخت کنم ولی اون واجب النفقه من همسرم باشه.
حالا خود من صادق نیستم، به من میدن،
نه اون که دیگه نیست، حق بردن
میدن که بدی به
صادق. خب
ولی همسرم سید است، اینجوری این
وقت کنم اینجوری بیشتر بخواه. در اینجا اگر همسر من سید باشه ولی پرداخت نفقش رو من ندارم، یک دو خودشم مالی نداره، اینجا میشه بپرداخت. نه اینم یه مصداقشه، ولی اگر چنانچه من خودم سید نیستم، همسرم سیده ولی خودش مال داره، ولی نفقش بر من واجبه ولی خودش مال داره، وقتی خودش مال داشت ولی اون سیده ولی مستحق خمس نیست احزن تا. بله بله. خب در اینجا ما باید حداقل دو مرحله را راجع به هر دو فرض طی کنیم. مرحله اول بحث حواشیش که در این زمینه وجود داره. اعلام در این مورد حواشی متعددی دارن، حواشی اونها رو باید مطرح بکنیم. دوم ادله هر دو فرض را باید مورد طرح قرار بدیم که دلیل این دو تا فرض در مسئله پنجم چیست. و صلی الله علی محمد و آله.